سه بار جنگیدم.
ابراهیم از همون وقتی که به جبهه رفت از دنیا دل کنده بود، اما روزای آخر حال هواش طور دیگه بود. دنیا دیگه براش مصداق یه قفس بود. دلش میخواست هر چی زودتر این قفس بشکنه و پر بکشه و بره.
همراهان گرامی، 8:30 دقیقه در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه ها در بخش صبحگاهی، و در این لحظه تقدیم شما میکنیم نمایشی کوتاه رو.
در پناه آفتاب، قصه هایی از تاریخ صدر اسلام.
کفار بیکار ننشست و برای نابود کردن اسلام دست به هر کاری میزنن.
چه شده برادر؟ از چه رو چون این آشفته شده ای؟
شنیدم که عموی پیامبر را دعوت کردند.
از این که عموی پیامبر مهمان اشراف قریش شده تا این حد آشفته ای؟
وقتی بزرگان قریش یکی از نزدیکان پیامبر خدا را مهمان می کنند، بی گمان فکر سویی در سر دارند.
آه، از این بابت؟
آره، آنها به هر ترفندی متوسل می شوند تا مانع اسلام شوند و با پیامبر خدا دشمنی کنند تا مانع تبلیغ و بث اسلام شوند.
توکل بر خدا کن، از بد به اسلام به همه ما و حتی به خود قریشیان مخالف اسلام ثابت شده که خداوند لحظه‌ای بندگان مقربش رو تنها نمی‌گذارد. این بار هم یکی از همان نوبه هاست. حضرت رسول از این اتفاق با خبرند؟
آره، تعجب منم از همین است. ایشان هم به ابو طالب عمویشان رخصت داده که به میهمانی قریشیان بروند، به جایی بروند که از آن فتنه برمیخیزد، با پای خودش به دام فتنه‌گران بیفتد.
اگر به پیغمبر خدا ایمان داری، این آشوب و بلوا برای چیست؟ از کجا میدانی که حضور ابو طالب در جمع کفار باعث مسلمانی آنها نشود؟ شاید خدا بخواهد نور ایمان در دلشان تابیده و با پیامبر بیعت کنند.
آنها اگر میخواستند مسلمان شوند تا کنون شده بودند. با آن همه آیاتی که خدا برای راهنمایی نوع بشر نازل فرموده، باید دست از جهالت بر می داشتند و به اسلام روی می آوردند، اما اون تاریک دلان از هر برهانی بهره می گیرند تا از اسلام تبرا کنند.
باید فردا به نزد ابو طالب برویم و از او بپرسیم چه شد و آنها از او چه خواستند.
من که دعا میکنم اصلا ابو طالب به میهمانی آنها نرفته باشد.
هرچه خدا بخواهد همان میشود. فردا به سراغ ابو طالب میرویم و از موقع مطلع میشویم.
چاره دیگری نداریم. تا آن موقع باید دست به دعا شویم به سوی پروردگار تا کید دشمنان را نقشه بر آب کند.
انشاءالله.
پیامبرمان محمد ابن عبدالله سلامت باشند.
انشاءالله.
ابو طالب، تو بزرگ ما و عموی پیامبرمان هستی.
روز پیشین به نزد قریشیان رفتی و میهمان آنها شدی؟
آره، با رخصت پسر برادرم پیامبر خدا با اونجا رفتند.
آیا قریشیان دست از شرک برداشتند؟ آیا آنان به اسلام روی آورده و مانع تبلیغ اسلام نمی شوند؟
از آن وقت که مطلع شده ایم چه قصدی داری تا کنون که در سرایت هستیم، در فکرم که قریشیان چرا چنین کردند
و چه می شود؟ مواجهه عموی پیامبر و قریشیان به کجا انجامید؟
آیا تو را تهدید کردند؟
امان بدهید برادران، چقدر پرسش دارید.
آنجا چه شد؟
آنان با خود پنداشته بودند من نیز مانند خودشان چشم به مال دنیا دارم.
چرا ابو طالب؟ آنها چه کردند؟ در مجلس مهمانیشان به تو چه گفتند؟
اصلا چه شد که پذیرفتی بروی؟
ابتدا از دعوتشان سر باز زدم، اما رسول خدا امر فرمود که با توکل بر خدا به آنجا بروم و رفتم. ولید ابن مغیره را که میشناسی؟
آری، از نامداران شعر عرب است و بسیار سگیاست.
آری، او با من وارد مذاکره شد.
از تو چه خواست؟
آیا باز هم کوشید که به تو بقبولاند اسلام باطل است؟
نه
نه،
خودم هم بر همین گمان بودم، اما آنها این بار از من محمد را مطالبه کردند.
محمد را خواستن؟
آره. آیا عمارت ابن ولید را میشناسید؟
آره، او فرزند ولید و جوانی برومند است که در جنگاوری هم از سرآمدان قریش است.
مال و ثروت هم بسیار دارد.
با آنکه در عنفوان جوانی است، اما از متمول‌ترین بزرگان قریش شده.
در میان قریش به هوش و ذکاوت بسیار هم شهرت دارد.
آره، زنان قریش نیز چون این گفتند و اضافه کردند که در قبال محمد، او را که قوی‌ترین و زیباترین و فهمیده‌ترین جوان قریش است، به تو می‌دهیم. او در خدمت توست تا از هوش و ثروت و قدرت رزمش بهره‌مند شوی. آنها جملگی متفق القول بودند که پسر ولید را به فرزندی بگیرم و در عوض برادرزاده‌ام محمد را به آنها بدهم.
چه درخواست ابلهانه‌ای داشتند. هر کسی می‌داند رسول خدا برای شما چه ارزشی دارد.
به راستی چرا کفار چون این درخواستی داشتند؟
آنها گفتند چون محمد پسر برادرم به دشمنی با بت‌ها و پیشینه ما برخواسته، قریش را دچار تفرقه کرده و ما را جاهل و سفی خطاب کرده.
آیا آنها می‌خواستند پیامبر را به عوض پسر ولید بگیرند تا آنگاه قانعش کنند که از دین خود روی برگرداند؟
آره، اما به ایشان گفتم که پیامبر خدا از انجام وظیفه‌ای که خدای یگانه به او محول کرده لحظه ای کوتاه نخواهد آمد. اما باز هم اصرار کردند.
چرا؟
خدا سوگند که آنها بسیار نادان هستند.
ابو طالب، پاسخ آنها را به چه زمانی محول کرده ای؟
همانجا از سا خشمگین شدم به ایشان گفتم خدا سوگند که بد پیشنهادی به من دادید. فرزند خود را به من بدهید تا او را برای شما بپرورم و فرزند خود را به شما بدهم. به خدا سوگند که هرگز چنین نخواهم کرد.
خداوند تو را برای اسلام و مسلمین حفظ کند. آن وقت چه شد؟
سپس بیدرنگ آنجا را ترک کردم.
خدا تو را حفظ کند که همچون کوهی ستبر پشت پیامبرمان ایستادی.
آره، خدا تو را حفظ کند.
وظیفه هر مسلمانی است.
اما کمتر کسی میتواند پیشنهاد آن همه ثروت را نادیده بگیرد.
خداوند تمام مسلمانان را از شر وسواس شیطان و جنودش حفظ کند.
انشاءالله.
نامش جنگ است، آتش و تجاوز و گلوله و خون و غیرت. تقدس دفاع می خواهد، اما چه بخواهی یا نه، او سبب ساز جدایی است. جدایی، کابوس جدایی. وصالم آرزوست، همانگونه که کارون و کرخه به هم می رسند.
باز که اینجا نشستی ننه آسیه.
کارون خروشانه، یعنی زخم کهنه من دوباره تازه شده. یه دومن چرکی مال عهد جان.
رود کارون یا خود کارون؟
دیشب حیران بود این رود.
نمیخوای بیاریش اینجا؟ شاید بتره که این بغض چند
یه وقت جلوش حرف از رود کارون نزنی. من فرمان من از رود میترسه ها، این سالای جد.
از دست این خرافاتتو نده.
چرخه و کارون، کاری از ایوب آقاخانی. پخش سریال نمایشی کرخه و کارون از 5 مهر ماه 99 ساعت 23:45 دقیقه و تکرار آن فردای همان روز ساعت 2:45 دقیقه بامداد روی موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. خبرم از تو و من تاب ندارم، بعد تو خود را به که باید بسپارم. از دل من کم نشده مهر تو ماهم، دل بر من غیر تو دل یار نخواهم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بود که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بغض که لبخند نشد. تنها بگریزی باز اگر سر به بیابان بگذارم، عشق منم ما گله ای از تو ندارم. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بغض که لبخند نشد. مست و خرابه عطر گیسوی تو هم، عاشق تاب و گره موی تو هم. رفتی و یک روز دلم بند نشد، بعد تو این بغض که لبخند نشد.
خواهم نوردی دنیا را به قانونی که تو به من آموختی، قانون عشق.
میخواهم بگویم
تنها یک چیز میتواند ناقص تمام قوانین دنیا باشد، آن هم چیزی نیست جز عشق.
بشنوید نمایش از سیاه به سفید را از مجموعه نامه ها جمعه ساعت 12:30 از رادیو نمایش، از سیاه به سفید.
همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم و در این لحظه خاطرات آن دو هفته که عنوان نمایشی است که پنجمین قسمت اون رو تقدیمتون میکنیم و به مدت 14 دقیقه میتونید اون رو بشنوید. همراه باشید با رادیو نمایش، نظراتتون رو برای ما ارسال بفرمایید به 30075.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خاطرات آن دو هفته، نظر، نویسنده فرهاد امینی.
مگم که او سالا باید خوب خاطرتان بشه. سالای جنگ منظورمه. او سالا مشهد جای امن بود. خیلی ها می آمدن مشهد برا ماندن. وقتایی که موشک بارون تو شهرها و روستا بود، خیلی ها می آمدن اینجا تا زیر سایه آقا در عمون باشن. بعضی ها فک فامیلی داشتن می آمدن می ماندن. بعضی ها نه. یک مدتی می آمدن هم زیارت میکردن، هم یک مدتی دور می شدن از حمله بعضی ها.
بازیگران: امیر زنده دلان، زهره مجابی، صفا آقاجانی.
حالا غرضم به ایه که ما چند وقت پیش داشتم یک دفترچه ای را از او سالا نگاه میکرد و دیدم خاطره های دو هفته از پاییز دقیق و با جزئیات نوشتم. از شما چه بنون، ما خراسونی ها همه اهل کلمه و نوشتنه. و بالای وسط یک راننده تاکسی مثل ما هم اهل نوشتن بشه ایرادی داره؟ نداره دیگه.
کارگردان: جواد پیشگر.
ما اون سالا تاکسی داشتم، خطی راهن مشهد بودم، مسافرها رو موردم از ایسکا به جاهای دیگه. نه که الان تاکسی نداره. ما او سالا یک پیکان بود نارنجی، الان شده سمند زرد. تو تر تعویض نوکهنه تاکسی رانی ایره گرفتم. خیلی ماشین خوبیه، اما با او پیکان خاطره بیشتری داشتم. این همین خاطرهایی که نوشتم از او دو هفته. حالا چرا او دو هفته خاص؟ خدا عالمه.
افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: رضا طاهری.
خودمون درست یادم نیست بری چی و روزا رو اینقدر دقیق نوشتم، ولی خب هرچی از خوب چیزاییه. با خودم گفتم چه ایرادی داره اگه الان اینا رو براتان تعریف کنم. ما کلن حرف زدن با مردم دوست دارم. اگر هم از راننده تاکسی بودن خوشمیه، یکیش به همین خاطره، به خاطر ای که میشه مردم زیاد دید، آدم های جور و جور، حرف ها و زندگی های مختلف. ایون بگم که حالا خیال نکنن این دو هفته خیلی خاطره های خاصی داره یا اتفاق عجیبی توش افتاده. نه، اتفاقا بعضی روزاش چیز خاصی هم نداشت، اما خب ما با رعایت امانت همه ای روزا رو براتان بگم، مو به مو، با دقت، با جزئیات.
تهیه کننده: شهلا نیساری.
نظر کردن برای هر آدمی معنای متفاوتی دارد. امروز چهارشنبه بود. صبح طبق معمول رفتم به ایستگاه. همیشه کسانی که به مشهد می آیند نظری هم دارند.
شاید همه نه، اما بسیاری از کسانی که میآیند برای ادا کردن نذرشان به حرم میروند. هر بار این نذرها دلیلی دارند، یکی برای بچه دار شدن، یکی برای تحصیل، یکی برای شغل، و این روزها کسانی برای بازگشت عزیزانشان از جبهه، موفقیت رزمنده ها یا رسیدن خبری از فرزند، برادر یا شوهرشان نذری می کنند. اما معنای نذر برای همه آدم ها یکی نیست، یعنی لااقل آنطور که ما خیال می کنیم نیست. این را امروز بهتر از همیشه فهمیدم وقتی خانم زهرایی را سوار کردم، پیرزنی که از تهران به مشهد آمده بود.
پسرم آقا.
سلام آش خانم، امرتان بفرمه.
من بخوام برم به این آدرس.
ببینم. آه بله، رو چشم میرسونم اتان.
این آدرس خواهر شوهرم، نزدیکه؟
زیاد دور نیست آش خانم. بفرمایم بالا، ساکو چمیدونم اگه درم بذارن صندوق اقا.
اما در همین یک کیفه میگیرم دستم.
ماشالله سبک سفر میکنن ها.
زیاد نمیمونم، دو روزه اومدم یه زیارتی میخوام بکنم و برگردم.
آقا.
بله.
آقا جان.
بله بفرمایم مادر جان.
پسرم منو میتونی برسونی این آدرس؟
آش خانم ما مسافر دارم نمیبینه.
دیدمشون اما ماشین دیگه نیست، گفتم اگه میشه.
من مشکلی ندارم پسرم، اگه میخواد این خانمم برسونی نقلی نیست.
خدا خیرت بده خواهر. خب پسرم ببین این نشونی میخوام برم.
ببینم نشونتانه. ها سر راه منه خانم، متنه میشونم ببرم دیگه. البته اگه
من که گفتم نقلی نیست.
بله چشم، شما همین یکی فدرن مادر؟
بله پسرم بله، سبک این سفرم. والا به خدا آدم برای چی باید این همه بار بکشه؟ آخه خب مگه چند روزه؟ من گفتم دو روز همش، یه زیارتی میکنم برمیگردم، همین خوبه دیگه. بس
باشه باشه، بفرمه بفرمه این سوارش. بفرم
بفرم
بفرم.
عجب، پس شما خانم‌ها خیلی شبیه هم هستن.
آره والا. توی قطار که اومدیم، توی قطار هم قراره برگردیم، هر دومونم میخواییم بریم خونه خواهر شوهرامون.
مثل این که تو یه محلم هست خونه ها.
کار خداست دیگه. البته اگه به ملت بگی خونه خواهر شوهر رفتم دو روز، میگن همون دو روزم زیاده. من که خیال میکنم رابطه آدم با خواهر شوهرش یه جور دیگر است. اما والا به خدا من الان 40 ساله با این خانواده‌ام، یه بدی از خواهر شوهرم ندیدم، عیناً خواهر خودم.
بله منم همینطور، خیلی زن خوبیه، زیاد نمیبینمش، یعنی کم پیش میاد دیگه. بالاخره مشهد کجا، تهران کجا؟
عیناً من سال تا سال میشه.
خب شما که انقدر دیر به دیر میان مشهد، خب بیشتر میماندن، دو روزه که نمیشه.
این دفعه فرق داره. وای خواهر ما هم گفتی.
خب شما بفرما من بعد میگم.
نه خواهر شما بگو.
والا من این دفعه دو روزه اومدم چون میخوام خدا بخواد یه نذری رو ادا کنم برگردم، یه حاجتی داشتم روا شد اومدم ادا کنم و برم. هرچی هم کشتیار معصومی، هم شوهرم رو میگم.
بله.
آره هرچی هم کشتیارش شدم، نیومد که نیومد. هی بهش گفتم مرد خب خونی خواهرت، پاشو بریم. گفت نه قرار عید بریم، عید میام. البته دروغم نمیگه ها، بنده خدا کار داشت نمیشد بیام.
عجب. خب مادر شما برای چی آمدن؟
اینن همینه که ایشون گفت، منم اومدم یه نذری رو ادا کنم و برم.
خب پس خدا رو شکر هر دو حاجت روا شده.
قربون برم کرم آقای امام رضا رو، از برکتش حاجتمو گرفتم.
خدا رو سعادت، ایشالله همه حاجت روا.
انشالله مادر، انشالله.
شما هم که گفتی حاجتتو گرفتی دیگه.
بله من گرفتم، خدا کنه همه بگیرم.
الهیام شلوغ شده مشهد.
الان آدم خیال میکنه فقط تهران اینجوریه.
نه مادر، گای مشهد همچی رابندونایی داره که نگو نپرس.
خیلی مونده پسرم تا جایی که من باید پیاده شم.
نه یکم دیگه مانده، میرسم الان.
بندگان خدا هی گفتن بیایم دنبالتا، اما من راضی نشدم. بعدم یه هایی پیش اومد که بیام. تفلک خواهر شوهرم که نمیتونست بیاد، شوهرشم پاش درد میکنه. گفتم آدرس رو میدم یه ماشین میارم دیگه.
تاکسی همیشه مطمئن‌تر مادر، آدم خیالش راحت‌تر.
از وقتی جوادم برگشته اینقدر کار ریخته سرم که روز و شب ندارم. باید برای عقدش حاضر بشین.
سلامتی برای همین اومدی نزدت ادا کنی خواهر؟
از خدا پنهون نیست خواهر، از شما چه پنهون. جوادم یه سال پیش رفته بود جبهه، دلم میخواست بیاد و براش برم خواستگاری یه دختر خوب رو براش بگیرم. گفتم که های ما برزا، اگه این بچه یه زنی خوب بگیره و عقد کنه، میام پابوسه نظرم رو ادا میکنم.
به سلامتی، پس قضیه عروسیه. چقدرم عالی، ایشالا که به سلامتی باشه پای هم پیرسن.
سلامت باشی پسرم. شما نظرت چی بود خواهر؟
منم مسافر جبهه داشتم.
خب به سلامتی. به سلامتی پسره؟
نه دخترم.
واقعا؟ دخترت جبهه بوده خواهر؟
بله دخترم امدادگره توی جبهه جنوب سمت خوزستان.
ماشالله آدمی چیزها رو مشنفا، به خدا حالش منقلب میشه. شیرزنن اینا به خدا. ببین رفته جبهه.
بعد از اینکه پسرم رفت جبهه، زهرای منم رفت، رفت ها به پای رزمنده ها.
خدا حفظش کنه برات. چند سالشه دختر؟
23 سالشه، لیسانس پرستاری داره.
ماشالله پس دیگه وقتشه براش آستین بالا بزنی.
آره وقتشه.
آه نکنه آستین بالا زدی و کارا شده که اومدی نظر تو بدی خواهر. آره همینه دیگه. نه حاجتت همین بوده که روا شده؟
حاجتم عاقبت به خیری زهرا بود.
یه همچین دختر با کمالاتی که شما داری، حتما یه شوهر خوبم گیرش میاد. حتما عاقبت به خیرم میشه. هم تحصیل کرده است، هم مؤمن، هم شجاع. ماشاءالله داره والا.
زهرای من عاقبت به خیر شد.
گفتم که حاجت روا شدی که اومدی پابوس آقا دیگه.
بله حاجت روا شدم. خودش به هم گفت که من حاجت روا شدم.
حالا شما چرا اینقدر سربسته میگی خواهر؟ من که همه چیو گفتم بهتون، بگو بهمون دیگه.
زهرای من یه ماه پیش توی بیمارستان صحرایی بوده، حوالی دزفول.
ماشالله. خب با بقیه شو بگو. نگو که همونجا یه کسی رو دیده و عاشق شده و
یه تیاره شیرجه میره رو بیمارستان شلیک میکنه.
یا
زهرای من دو ماه پیش شهید شده.
الله اکبر.
ببخشید خواهر، من فکرشم نمی کردم.
نه مسئله نیست، من میخواستم زهرا رو تو لباس سفید عروسی ببینم. نذر کرده بودم، تو نذرم عاقبت به خیری خواسته بودم. هفته پیش قابش دیدم لباس سفید تنشی داره به هم میخنده. اینم عاقبت به خیریه دیگه خواهر، نیست؟
چی از اینجور عاقبت به خیری بهتر؟ شهید شد، خوش به سعادتش. میدونم گفتنش یکم سخته ها، من مادرم میفهمم، اما به خداوندی خدا اگه جواد منم شهید میشد، باز میمدم نظرم رو ادا کنم.
و بعد که رسیدیم و این دو مادر پیاده شدند، من با خودم فکر میکردم چقدر راست میگفتند. چه عاقبتی از این بهتر و چه دلیلی از این بهتر برای ادای نذر. Thank you.